دو خطبه در مورد میراث و هر اون چی که در مورد حق و حقوق امکان دارد خطا و اشتباهاتی سر بزند قبلا بیان شد و انشالله مباحث تکمیلی در این خطبه خدمت شما عزیزان بیان می شود، زیرا که همون عبادت در ماه مبارک رمضان و قبولی اون بستگی دارد به حلال خوری، بستگی دارد به اخلاق، به تقوا. و خیلی مهم است که انسان شیفته دنیا نشود. شخصی دست بلند کرده بود به آسمان و هی دعا می کرد، یا رب یا رب، اینقدر دعا می کرد، اینقدر زاری می کرد، اینقدر عشق می ریخت، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که و مطعمه حرام و ملبسه حرام و مشربه حرام فانا یستجاب له. این درآمدش حرامه، پول دیگران تصاحب کرده، حالا به اشکال مختلف، یه معامله گر تو معاملش، یه فروشنده، یه استابنا، یه خیاط، یه بقال، هر کسی به شغل خودش اگر غدر بکنه، اگر حرام بخوره و آمیخته بشه، نتیجهش این میشه که و مطعمه حرام و ملبسه حرام. از همون پول غذا میخره میشه حرام، از همون پول لباس میخره میشه حرام، نوشیدنی میخره میشه حرام. خب میفرماید که همچه آدمی چطوری دعاش قبول بشه؟ وقتی که دعا قبول نشد، عبادت هم قبول نمیشه، و آدمی که در جهان آخرت دعا و عبادت نداشته باشه در زمره اعمالش، به چه بهانه‌ای میخواد که به بهشت وارد بشه؟ به همین خاطر حلال خوری و درآمد حلال خیلی مهمه. بعضی وقتا بعضی حرام ها همه میدونن که حرامه، از سر دیوار کسی بالا رفتن همه میفهمن که این دزدی و حرامه، ولی بعضی وقتا شکل اون حرام فرق میکنه و شخص تصور نمیکنه که این هم جزء حرام ها باشه. و این خاطر اون مسائل اینجوری که نه تاریک نه خیلی روشنه، اون مسائل خیلی وقتا آدم ها گول میخورن و ملاحظهش نمی کنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. میگه حلال واضحه، حرام هم واضحه، ولی بین حرام و حلال یک سری چیزهایی هست که مشتبهه، آدم نمیفهمه، خوب تشخیص نمیده که واقعا این حقش هست و حقش نیست. بسیاری از مردم میفرماید که نمیدانند و درش واقع میشن. لذا خیلی لازم هست که آدم به مسائلی که امکان داره حرام وارد زندگی آدم بشه توجه داشته باشه، و یکی از اونها بحث ارث و میراث هست. و باز هم این خدمت شما عزیزان عرض بشه که همیشه بعضی موضوعات امکان داره که مربوط به بعضی اشخاص باشه و موضوع دیگر به اشخاصی دیگر مربوط میشه. یعنی بعضی موضوعات کلی هست، همه انسان ها در همون آن زمان بهش نیاز دارن، ولی بعضی موضوعات الان دیگه طرف اصلا تمام شده، اصلا نیازش به اون موضوع نمیفته، ولی کسی دیگر به اون موضوع نیاز داره. بحث میراث یکی از بحث های مهمی است که اصلا برای بعضی افراد اصلا همچین موضوعی وارد نیست در زندگیشون. قبلا 20 سال قبل، 30 سال قبل هر چی شده میراث تقسیم شده رفته دیگه، اصلا این موضوع براشون کارایی نداره. ولی خب یک مجموعه دیگر هستن که براشون کارایی داره. لذا آدم خوبه که بفهمه، خوبه که مسلط باشه، چه امروز چه فردا چه دیروز، به هر شکل این احکام شرعی و آیات قرآن رو انسان اطلاع کافی داشته باشه. بعضی از مواردی که بیان شد که امکان داره یک خانواده صاحبان میراث، فرزندان خانواده بهش مرتکب بشن و نفهمن، یکی این که تا یک مدت طولانی تقسیم نکنن. دیگه بیان شد که افرادی در اون میراث بران، مجموع میراث بران، بعضشان خوبه و بعضی فقیرن. حالا اینه که بعضشان خوبه اجازه تقسیم نمیدن، هی به تأخیر میندازن. و بیان شد که این یک گناهه، یک حق خوریه، که اون کسی که بعضش خوبه حال دل برادر فقیرش یا خواهر فقیرش نمیفهمه و هی لفتش میده، به تأخیر میندازه و آنها در فقر و فلاکت و گرفتاری همجور باقی میمونن. و این هم حق و ناسه و هم گناه و خطا هست در تقسیم میراث. باز بیان شد که بعضی وقتها امکان داره بعضی میراث بران به دلخواه بیان و میراث رو تقسیم بکنن. مثلا دخترانی دور هم جمع میشن که این مال مادر، این مال پدر، این بیا برای تو، این یادگاری مامان هست، این یادگاری مامان برای تو، این یادگاری برای من، و خودشون بین هم تشخیص میدند و مصلحت میبینند و بین هم تقسیم میکنند، در حالی که الله فرموده مما قل منه او کثر، چه کم باشه چه زیاد همه باید بیاد وسط و تقسیم بشه، و به سلیقه از باب نمیدونم یادگاری، از باب القاب دیگر، جایز نیست که اشخاص برای خودشون اون اموال میراث رو بردارن، به وسط نیارن و اون رو انکار بکنن، به دیگران اطلاع ندن که پدر یا مادر فلان چیز داشته. این یکی از گناهان و باز همون خوردن حق دیگران و حرامخوری محسوب میشه. و باز از نکاتی که قابل توجه بود که قبل از تقسیم میراث اول باید دید که آیا این میت بدهی داره یا نه، و بدهی ها بدهی مردم بدهیه، و بعد مهریه زن بدهیه. اگر به نحوی از فرزندش هم حتی قرض گرفته اونم بدهیه، و به هر شکل هر نوع حق و حقوقی که برگردن داره باید اول پرداخت بشه. حتی حج بدهیه، اول باید حجش بیرون بره، زکاتش نداده، زکات بدهیه، اینها اول باید از مال میراث بره بیرون و بعد اون اموال شروع بشه به تقسیم. نه این که تقسیم بکنن حالا به فکر افتادن که فلان چیزم برگردان پدر بود، حالا چی؟ حالا که هیچی دیگه، حالا تقسیم شد و رفت. همچی چیزی درست نیست، و به صراحت الله فرموده من بعد وصیت یوصی بها او دین، وصیتی کرده باشه یا قرضی داشته باشه اول بعد اونها پرداخت بشه و بعدا دست به تقسیم بزنن. نکته دیگر عزیزان که بسیار مهم هست، این که اعضای خانواده قبل از تقسیم میراث و بعد از تقسیم میراث حتی المقدور باید تلاش بکنن که از نظر ناراحتی، نظر فاصله ایجاد نشه بین اعضای خانواده، به خاطر میراث از هم نپاشه. و جالب هست که در نماز میت در تکبیر چهارم این دعا خونده میشه، اللهم لا تحرمنا اجره، اگر مرد باشه، اگر زن باشه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده واغفر اللهم لنا وله ولسائر المسلمين. این یعنی چی؟ خیلی جالبه. اللهم لا تحرمنا اجره، ولی ما اومدیم تمام این شرکت کردن در نماز میت و کفن و دفن، خدایا اجرش رو برای ما حفظ بکن، ما محروم نشیم. ولا تفتننا بعده، بعد از این ما رو به فتنه نینداز. این دقیقا همین صحبت میکنه که بعد از رفتن این شخص ما به فتنه نیفتیم. چقدر از خانواده ها بودن که بعد از وفات یک از اعضای خانواده بینشون کدورت، ناراحتی، جدایی افتاده، قهرم سالهای سال. این فتنه است. فتنه از میراث، از اموال خیلی امکان داره پیش بیاد. به همین خاطر این دعا وقتی که شخص میکنه تو نماز میت، این دعا محض دعا نیست که یه چیزی خونده باشه که نماز میتش درست بشه. این فکره، این عمله، در قالب دعا به ما آموزش داده میشه. وقتی که شخص نماز میت میخونه یعنی این که خدایا من حریص مال دنیا نیستم که به خاطر مال دنیا فتنه به پا بکنم. البته یکی از اشکال فتنه به پا شدن در بین میراث بران هست، امکان داره چیزهای دیگر، مرگ یک نفر حتی بین غیر خود اعضای خانواده، بین دیگران هم مشکلاتی، حرف و حدیث هایی، چیزهایی پیدا بشه که باعث فتنه بشه و خود شخص هم نیست که حل و فصل بکنه و این فتنه بمونه. و همین خاطر این دعا اومده که ما باید حواسمون به این قضیه جمع باشه. پس اعضای خانواده باید ملاحظه بکنن بعد از تقسیم میراث بینشون فاصله نیفته، جدایی نیفته، و خیلی مهمه که جلسه مشورتی تشکیل بدن همه اعضای خانواده، و در اون جلسه مشورتی هم شخص فرهنگ اون جلسه هم رعایت بکنه، یعنی داخل جلسه مشورتی همه حرف خودشون رو بزنن. دختر یا پسر داخل اون جلسه مشورتی، این که میخواد اینقدر دارایی مونده، که خونه میخواد، که زمین میخواد، که مغازه میخواد، که فلان میخواد، شما کدوم طرف میخوای؟ یکی هیچی نمیگه، میگه الان مهم نیست، هر چی به من دادی من راضیم، هیچی نمیگه، حرف خودشو نمیزنه. بعد میگه داخل دلم بود که فلان طور میشد. خب این فرهنگ جلسه نیست. شخص باید داخل جلسه حرفشو بزنه، و این حق صحبت کردن باید به همه اعضای خانواده داده بشه. اگر در یک جلسه ای هست یک نفر که داناتر هست، چه حالا فقط خود میراث بران هستن یا یک نفر از بیرون آوردن، یکی که داناتر هست بینشون قضاوت بکنه، راهنمایی بکنه، ولی اونه که از نظر زبان، از نظر سواد پایین تره، اونها وظیفه شونه که بهش بگن تو هم حرفتو بزن، اصرار بکنن، وقت بهش بدن و اعضای جلسه همه هم حرفشون رو بزنن و بعد از جلسه کسی حق نداره بگه من تو دلم اون بود، من راضی نیستم، من از اول راضی نبودم. خب اگر از اول راضی نبودی باید اونجا میگفتی. وقتی یه نفر میگه فلان چیز میفروشی، میگه میفروشم، میگه فلان قیمت، میگه خب باشه، بعد اون قیمت میده، بعد میگه نه من راضی نبودم، ته دلم راضی نبود، اون بیع تمام شده. وقتی که اونجا اعلان رضایت کرد، حرف بعد از اون اعتبار نداره، حتی داخل معامله هم اعتبار نداره، در تقسیم میراث حرف بعد از تقسیم اعتبار نداره. این خیلی مهم است که خود باعث فتنه میشه، شخص اونجا حرفش نمیزنه و بعداً کل جلسه، کل زحمات رو با همین که من دلم راضی نیست، من دلم فلان هست، تمام زحمت ها رو برباد میده و همچنان مسئله امکان داره سالهای سال به حال خودش باقی بمونه. یا از اشتباهات دیگر، آنجا تقسیم میشه به خیر و خوشی و جالبه و خوبه که بعد از تقسیم میراث صورت جلسه بشه. باز این مسائل شرعی هست، بزرگترین آیه قرآن در مورد نوشتنه مداینه، همین هم جز مداینه میشه که آنجا بنویسن و امضا بکنن که شرعی بشه و وقتی که نوشتن حالا امکان داره بعد یک سال اون ملک جا به جا بشه، اونجایی که فکر میکردم که گران قیمت تر هست قیمتش بیاد زیر، یک جایی که دور افتاده بود یک دفعه قیمتش چندین برابر بشه و بعدن کسانی که اونجا گیرشون نیومده بیان به هم بزنن، بیان بگن ما روزی نیستیم، بگن بیان فلانو و کلن زیر سوال ببرن. وقتی که تقسیم شد اعتبار در روز تقسیمه، قیمت گذاری در روز تقسیمه. وقتی که تقسیم شد این دیگه رزق و روزیه، شخص به روزی خدا راضی باشه، به تقدیر الهی راضی باشه، این جزء قضا و قدره. اصلا بعد نماز آدم میخونه اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. این دعا برای فقط محض دعا نیست، این ایمانه. وقتی که تقدیر عوض شد آدم ضرر کرد، میگه خدایا تو نخواهی بدی هیچ کس نمیتونه بده، تو بخوای بدی هم هیچ کس نمیتونه جلو عطای تو رو بگیره، هر چه بخشش و بزرگی از جانب تو هست و غیر از تو هیچ کسی نیست که به انسان کمک بکنه. این معنای اللهم لا مانع لما اعطیت است. خب این قضیه آدم به تقدیر الهی راضی بشه و بعد از مدتی که قیمت ملک جابجا شد نباید صحبت قبل رو دوباره بیاد پیش بکشه و به هم بزنه. باز از نکات دیگر و مشکلات که ایجاد میکنه که در قیمت گذاری هست، حالا امکان داره یکی از میراث بران میخواد فلان ملک رو بخره از بقیه، خودش قیمت گذاری میکنه، این اشتباس. باید یک کارشناس بیاد، باید از چندین نفر که کارشون هست پرسیده بشه و یک تنه یا دو نفره نیان از اون میراث بران روی ملک قیمت بذارن که بعد از چند مدت مشخص بشه قیمت اون موقع هم اینجور نبود و دوباره اختلافات و فتنه ها به پا بشه. باز از اشتباهات موجود در تقسیم میراث این هست که وقتی تقسیم شد امکان داره خواهران، برادران، میراث بران به خیر و خوشی تقسیم کردن، همه با هم میخندن، همه با هم خوب و خوش و از هم راضی ان، ولی وقتی میرن خونه، حالا اون یکی این دختر شوهرش داماد خانواده، اون یکی پسر عروس خانواده، میگه تو گول خوردی، فلان جا بهتر بود، گولت زدن، تو فلان کردی، و هی امکان داره که عروس و دامادها و امکان داره کسانی دورتر هی مداخله بکنن، هی اون رو به هم بریزن و دوباره، یعنی این میشه فتنه، این میشه گناه، این میشه حرام که فتنگر به بهش وارد نمیشه. یکی از مصادیقش همینه، اونها به خیر و خوشی به اتمام رسوندن ولی افرادی بنابر سلیقه، این سلیقه از هر کسی یه چیزی دلش میخواد، لازم نیست که اون طوری انتخاب بکنه که تو هم بخوای، انتخاب اون بوده و به همون باید احترام بذاری. درست اگر تو بودی اون انتخاب نمی کردی، ولی اون که شما نیست، این آدم باید رعایت بکنه، هر کسی خودش آزادی داره، خودش سلیقه داره و بعد از انتخاب نباید در انتخاب شخص به سر شخص بکوبه، اون رو سرزنش بکنه، اون رو زیر سوال ببره که هم خود شخص هی ناراحت بشه و هم از اونها فاصله بگیره، بین خواهر و برادران ناراحتی پیش بیاد، قهر پیش بیاد، سالهای سال دیگه اون سلام علیک نیست، دیگه اون خنده نیست. چی شد؟ عروس یا داماد یا بچه هاشون یا کسانی دیگر یا عموش یا داییش اومدن و فکرش رو منحرف کردن، اومدن و حرفایی بهش القا کردن که باعث ناراحتی شده. این باز گناهه، این باز حرامه، این باز بد اخلاقیه. هر چقدرم تو میدونی ولی ساکت باش. الان شده، الان به خیر و خوشی تمام شده، لازم نیست دوباره فتنه به پا بشه به خاطر اون قضیه وقتی که کار از کار گذشته. و باز از نکاتی دیگر این که امکان داره در تقسیم میراث پدر یکی باشه اما مادر بچه ها فرق میکنه، یا برعکس مادرشون یکیه پدر بچه ها فرق میکنه، در حالی که از مادرشون میراث میبرن یا از پدرشون میراث میبرن. حالا بچه های این زن، بچه های اون زن، امکان داره این یکی زن برای بچه های خودش هی تلاش میکنه که شما آنها بگیرید، این برای شما باشه، اون فلان باشه، و اون یکی زن برای بچه های خودش. و امکان داره بیشتر ملک و املاک داخل یک خانواده باشه، اون یکی خانواده خیلی خبر ندارن، ولی این یکی خانواده که خبر دارن میگه این دیگه کسی نفهمه، با اونها ندید، بسشونه، خیلی گرفتن، خیلی گرفتن، که تشخیص من و شما ملاک نیست، اینجا حکم الهی وجود داره. این که ما بگیم فلان جا فلان کار کردن، اونها فلان حرف زدن، اونها بی احترامی کردن، پس بهشون میراث ندید، این که خدا باید اجازه بده. تشخیص انسان‌ها حلالی رو حرام نمی‌کنه، حرامی هم حلال نمی‌کنه، حقشونه میراث برن. و ما به تشخیص خودمون، اون مادر یا اون بچه‌ها حق ندارن که چون مطلع هستن بر میراث و اونها رو محروم بکنن یا با اونها نگن یا زور بزنن تلاش بکنن که چیزی که بهتر هست برای خودشون بردارن و اون چیزای بی ارزش رو تحویل اون یکی بدن. باز از اشتباهات رایج امکان داره که در تقسیم میراث اتفاق بیفته اینه که وقتی تقسیم شد میراث، حالا میگه این خانه تقسیم شده، خانه مال کیه؟ مال فلان فرزند خانواده است. حالا تک فرزند بیشتر میبره یا بالاخره مرد بیشتر از زن میبره از خواهرشون، حالا خواهرشون مجرده داخل خونه، یا مادرشون، مادر پیرشون داخل خونه، میگه خونه میخوام کار بکنم، شما برید بیرون، و خواهرش و مادرش رو از خونه بندازه بیرون. چرا؟ چون که این گیر اون اومده و این حرامه عزیزان، و این حرامه، زیرا احترام به والدین واجب شرعیه، وظیفه فرزنده که مادرش رو تأمین کنه، به مادرش رسیدگی کنه. این جزء و همون احسان به والدین هست که الله دستور داده، بعد از دستور به عبادت خودش، و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا. یکی از مواضع احسان به والدین همینه که وقت نداری به دادشون برسی، وقتی که ملک مال تو هست در اختیارشون قرار بدی که استفاده بکنن، یا خواهرشون که مجرد هست، سنش بالا هست، جایی نداره و حالا باید دنبال خونه بگردن، مادر پیر و دخترش یک جایی برن، و این گناهه و این امکان داره شخص نفهمه و فکر بکنه که چون خانه مال منه، من اینجا هر کاری هر چی دلم خواست میتونم انجام بدم. و در تقسیم میراث هیچ کس هیچ نظری نداره الا اونچه که الله فرموده. هیچ کس حق نداره بگه که چه اندازه اون ببره. اون یکی یک بچه راه قانون بلده، خیلی باسواده، درس خونده، ولی اون یکی برادرش یک سالشه، اون قانون بلده، میره به نفع خودش میراث رو تقسیم میکنه، و اون بچه یک ساله هیچی نمیفهمه، یا برادرش بزرگتر است هیچی متوجه نیست. میراث باید عادلانه بنابر اون چی که الله فرموده، اونم زیر نظر کارشناس، کارشناس شرعی، باید تقسیم بشه، و کسی حق نداره که یک جانبه به نفع خودش میراث رو تصاحب بکنه و میشه تصاحب مال حرام. این شمعی بود از این که در تقسیم میراث دقت کنیم حرام به زندگی ما وارد نشه. و به عنوان نکته آخر که امکان داره ممکنه کسی سوال براش پیش بیاد، چرا در دین اسلام میراث مرد دو برابر زنه و این ظلم به زن هست؟ چرا اینجوری شده؟ خیلی مختصر خدمت عزیزان عرض بشه که اولش این الله تعیین فرموده بعد از تقسیم، مثلا پسر یکی هست در خانواده، دو تا خواهر داره، اون پسر آیا خودش حق داره که بگه اصلا من میراث نمیخوام؟ هر دو تا بین شما، آره حق داره، حق خودشه، میتونه ببخشه، میتونه بگه آیا که من به اندازه خواهران ببرم، تقسیم بر سه بکنید، من مثل خواهران ببرم، بیشتر نبرم، حق داره؟ آره حق داره. این که حق خودش رو خود شخص ببخشه اشکالی نداره، اما این که اونی که کمتر میبره بخواد از اونی که بیشتر میبره بگیره که مساوی بشه، این جایز نیست. این یک مسئله. و مسئله دوم، دین اسلام زنجیروار به همدیگه پیوسته هست و وقتی که یک جا تقسیم میراث مثلا مرد میبره دو برابر زن، لذکر مثل حظ الانثیین، چون در دین اسلام مخارج خانواده بر عهده مرده و مخارج خانواده به صورت کلی الله بر زن واجب نکرده، زن اگر میلیاردها ثروت داشته باشه واجبش نیست که به شوهرش بده، ولو که شوهرش فقیر باشه واجبش نیست، اما اگر بخواد صدقه بده، بهترین کس همون شوهر خودشه که بهش صدقه بده، ولی واجب شرعی نیست. واجب یعنی چیزی که آدم روز آخرت بازخواست میشه و جهنمی میشه، این میشه واجب. لذا وقتی که در دین اسلام نفقه کل زندگی بر عهده مرد هست، از طرف دیگر الله اومده و این کانالی که مردم تحت فشار زندگی له نشه براش یک سری راهکارهایی میسر کرده که از عهده زندگی بر بیاد، و یکی از اون راهکارها میراثه. و وقتی که نگاه میکنید دقیقاً عادلانه همین میشه. مثلا مرد از این خانواده، فرزند این خانواده و دختر این خانواده، این مرد میبره دو برابر. اگر 3 تومن باشه، 3 میلیارد باشه، مرد میگیره 2 میلیارد، خواهرش میگیره 1 میلیارد. بعد این مرد ازدواج میکنه، اون 2 میلیارد رو به کی میده؟ به زن خودش، به بچهای خودش. و اون یکی زن که از خانواده پدرش 1 میلیارد گرفته، 1 میلیارد مال خودش، این یکی مردم وقتی که خرج زندگی میکنه 1 میلیارد خرج زنش میکنه، 1 میلیارد خودش داشت، 1 میلیاردم خرجش شد، شوهرش خرجش کرد، شد 2 میلیارد. اون یکی خواهرش 1 میلیارد داره، مثلا با یک مرد دیگر وقتی که ازدواج میکنه، اون یکی مردش 2 میلیارد میگیره، 1 میلیاردش میرسه به این خواهرش. زن و شوهر اینه، ازدواج ها اینه، و قشنگ این قدرت اقتصادی داره تقسیم میشه. هر چند که زن به ظاهر نصف مرد میگیره، ولی در حقیقت دو برابر مرد میگیره. آخر نتیجه استفاده از اون پول زن به نفع زن هست و برای زن بیشتر خرج میشه تا مرد. تازه همون 1 میلیاردش هم تو جیب خودشه و واجب نیست که خرج بکنه، و اون 2 میلیارد وظیفه مردی که خرج خانواده بکنه. پس حکیمانه اینه و عدالت اینه که در دین اسلام وجود داره، و گول رسانه ها و اون غربی ها و کفار نخوریم که دقیقاً عدالت اینه و غیر از این ناعدالتی.